أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 222 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام با محوریت حکمتهای نهج البلاغه. تا جلسه قبل 49 حکمت از مجموعه حکمتها رو مورد گفتگو قرار دادیم، مباحثه کردیم. در این جلسه وارد می شویم به حکمت 50 از مجموعه حکمتهای نهج البلاغه امیر مؤمنان. حکمت 50 رو اینجور عنوان گذاری کردم که راه‌های جذب دل‌های مردم. چطور انسان بتواند در جامعه دل‌های مردم رو به خودش جلب کند، بتواند محبوب دلهای مردم بشود. میبینیم در جامعه در طول تاریخ فراوان بوده و هست افرادی که حرفشون، عملشون، موضع‌گیری‌هایشون سبب جذب دلهای مردم میشده. دلهای مردم و خود مردم از او فراری نبودن، بلکه مشتاق او بودن. اینا چطور از چه راهکاری استفاده می کنن؟ خدا هم اگر بهشون عنایت می کند از چه راهی عنایت خدا رو مورد توجه قرار می دن؟ کلمه مولا رو یک بار در آغاز این جلسه بخوانیم با هم. در کلمه 50 حکمت 50 مولا علیه السلام مطابق نقل سید رضیح گفت و قال علیه السلام، امام اینطور فرمودن: قلوب الرجال وحشیتون، دلهای مردم وحشیست، فراریست، یک جا قرار نمیگیرد. اما این وحشیها رو باید اهلی سازی کرد، دلهایی که فراری است باید این دلها رو به دست آورد، باید در اختیار گرفت. دل نباید فراری باشد. چه کنیم؟ فمود فمن تعلفها اقبلت علی. فمود هر کسی که با این دلهای رمنده، دلهای فراری، با اینها انس بگیره، الفت برقرار کنه، احساس نزدیکی با خودشون بکنن، این دلها اقبلت علی، رو می آورن به سوی او. پس معلومه که دلهای مردم رو می شود به دست آورد. این که بگیم نمی شود دلهای مردم رو به دست آورد حرف نادرستیست. دلهای مردم رو می شود به دست آورد، اما از راه انس با مردم، الفت با مردم، نزدیک شدن به مردم، ارتباط گرفتن با مردم. خب این ترجمه کلمه مولا علیه الصلاة و السلام. تأمل بفرمایید، یه توضیح مختصری عرض بکنیم، ببینیم این کلمه مولا قرار تو کجای زندگی ما قرار بگیرد، در کجای جامعه واقع بشود. چرا مولا این جمله را می فرمایند؟ مولا علیه السلام در این کلمه در مقام بیان یک قانون هستند. تأمل می فرمایید، در مقام بیان یک قانون هستند، چون در همه جوامع انسانی، جوامع شرقی یا غربی، در جوامع مختلف و انسانی، همه احساس نیاز به قانونی که موجب سعادت اونها بشود میکنن، احساس میکنن که به قانونی که بتونه جامعهشون رو اداره کنه، زندگیشون رو اداره کند، احساس نیاز میکنن. هیچ کس نیست بگه من تو جامعه و تو زندگی نیاز به یک قانون و برنامه ندارم، هرچه بیش آمد خوش آمد، مگر اینکه خیلی بهره‌مند از عقل درستی نباشه. اگر عاقل باشد، اگه نتواند خودشم انجام بدم، میگه ای کاش یک قانونی داشتیم بر مدار او حرکت میکردیم و زندگیمون رو اداره میکردیم، جامعهمون رو اداره میکردیم. البته توجه بفرمایید، یک اشتباهی در جامعه هست ایجاد شده که این نیاز به اصلاح دارد، و آن اینه که در جامعه تا میگیم قانون، به ذهنمون میاد قانون الزامی، قانون اجباری، یعنی اون چی که واجب است، اون چی که حتما باید اجرا بشود، اگر نشود جریمه دارد، اگر نشود جریمه دارد. این به ذهن میاد تا میگیم قانون، میگه تحویل قانونش بده، یعنی قانون بگیر ببردش زندان. تا میگیم قانون یعنی یک قوانین الزامیه، اون چیزی که حتما باید انجام بشود، به ذهن ما خطور میکنه، در حالی که این یک اشتباهیست. قانون اهم است از قوانین الزامی و غیر الزامی. بعضی قوانین واجب است انجام بشه، اگه انجام نشود باید جریمه پرداخت کنه. برخی از قوانین اگه اجرا نکنی جریمه نباید بدی، لاجن شما در این مسیر خسارت کردی، می توانستی بهره‌مندی بیشتری داشته باشی با اجرای این قانون، اما چون اجرا نکردی خودت خسارت کردی، جریمت نمی کنن. در حقیقت خودت را جریمه کردی که اون جریمش هم خسارت باشد. قانون در جامعه، تأمل بفرمایید، سعادت جامعه رو رقم میزنه. قانون خوب اگر خوب هم پیاده بشود، این جامعه رو سعادت میرسانه، تضمین میکنه سعادت جامعه رو. اما سعادت جامعه دو مرحله دارد یا دارای مراتبی است، یکی کف سعادتمندیه، یکی مرحله‌های بالاتر تا به سقف سعادتمندی برسه. یعنی یه نمره قبولی داریم، نمره 10، بعضی جام 12، بعضی جام 14 است. یه نمره قبولی داریم که اگر از این کمتر باشه جریمه اون میکنن، میگن شما باید بیاید تجدیدی امتحان بدید دوباره. اگه اونجا هم نمره نیاری جریمه دینی که سال دیگه هم همین درسو، ترم دیگه هم همین رو پاس کنید دوباره. این بهش میگن کف سعادتمندی. کف پیروزی آوردن نمره قبولی است. قوانین الزامی مال اینه که شما کف قبولی در جامعه در سعادت، حداقلش اینه که قوانین الزامی رو اجرا کنی، واجبات رو اجرا کنی، نماز واجبت رو بخوانی در مسائل شرعی. در مسائل مختلف دیگه هم اینه که گفتن شما مثلا باید مالیات بدی، باید مثلا اون چیزی که واجبه در نگاه جامعه عقلانی قانون ضروری است باید انجام بده. اما بعضی از قوانین به اصطلاح شرعی میگی مستحبه، بعضی از چیزها انجام ندادنش مکروهه. اما اگر انجام دادی مکروه رو یا انجام ندادی مستحب رو، جریمه نداره. اما رتبه سعادتمندی خودت رو آوردی پایین، میتونستی بیشتر بهره مند بشی. تو حوزه اقتصاد هم همینه، حوزه سیاست هم همینه، جوامع عقلایی هم همینه. عقلا هم میان میگن اگه شما اصول اقتصاد رو رعایت کنی بهره مندی بیشتر میشه. اما هرچی که مستحباتش هم رعایت نکنی، کفش رو باید رعایت کنی. پس قانون هم قوانین الزامیه داره، هم قوانین غیر الزامی. ملاحظه بفرمایید، اون چه که الزامیست انجام ندی جریمت میکنن، این تکلیفه، این تکلیفه. زحمت هم داره، باید به زحمت بندازی خودتو اجرا کنی، این میشه تکلیف. اما از این تکلیف بالاتر رفت، شد مستحب یا مکروه، اینها میشود سبک زندگی. تأمل فرمودید، اینا میشه سبک زندگی. یعنی شما در زندگی در مسائل شرعی هم اینطوره، مستحبات انجام تا زندگی سبک خدایی و رنگ خدایی بیشتری بگیره، توفیقاتت بیشتر باشه. قرآن میخونی برای اینکه توفیقاتت بیشتر باشه. اما اگر قرآن نخوندی خودت خسارت کردی، نفعت کمتر بوده. اما جریمت نمی کنم، امتیاز قرار بدن. قرآن تو منزلت بود، اگه نخوندی گذاشتی اونجا، فردای قیامت از شفاعت قرآن بهرمند نمیشی، کسریات جبران نمیشه. اما چوبت نمیزنن چرا قرآن نخوندی؟ این امر مستمیه. سبک زندگیت دست خودته، میتوانی با اجرای قوانین غیر الزامی سعادتت رو بیشتر تضمین کنی، بالاتر ببری، بهرمندی های بیشتری داشته باشی. اینها از کنم محضر شما قوانین غیر الزامی است. هم در زندگی فردی وجود داره، هم در زندگی اجتماعی. تو زندگی فردی مستحباتی است که سبک زندگی فردیه، مکروهاتی است که اگه ترک اونها سبک زندگی فردیه. در حوزه اجتماعی هم هست، صله رحم مستحبه اما سبک زندگی اجتماعیه، عیادت مریض مستحبه اما سبک زندگی اجتماعیه، اینا قوانین غیر الزامی هست، اما قانونه، اما قانونه، ولیکن قانون الزامی نیست. اینا رو اصطلاحا بهش میگن مفاتیح الحیات. آیت الله جوادی آملی کتابی نوشتن به نام مفاتیح الحیات. این مفاتیحی که دعاهاست میخونیم مفاتیح الجنانه، کلید بهشت، اون دنیامونو آباد میکنیم. میگه این دنیاتن میخوای آباد بکنی بازم کلید داره، مفاتیح الحیاته. اینایی که میگیم قانونه، قوانین الحیات است، قانون زندگیه، قانون زندگیه، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. مولا علی علیه السلام تو این جمله برای ما یک قانون از قوانین زندگی رو بیان میکند، یک قانون از قوانین غیر الزامیه، واجب هم نیست، مستحب، اما اگه انجام بدید حتما توفیق بیشتری پیدا میکنی. میگه تو جامعه که زندگی میکنی شما، دلهای مردم اولا و به ذات با شما همراه نیست، اولا و به ذات اینطور نیست که شما هر جایی رفتی هر کی دید شما رو دید بلافاصله شما رو تو آغوش بگیرد و بخواهد با شما مأنوس بشه. نه، باید سعی کنید دل او رو به دست بیاری، دل او رو به دست بیاری، دیدی بهش تبسم کنی، باش مواجه شدی سلامش کنی، دیدی زمین خورده دستش رو بگیری بلندش کنی، بهش احسان کنی، احترام کنی. وقتی این کارو کردی دلش میاد دست تو، دلش با تو باشه جیبش هم با شماست، دلش با شما باشه چشمش هم با شماست، دستش هم با شماست. دیگه اگه گرفتار شدی بهش بگی جواب رد بهت نمیده، چون دلش با شماست. لذا این قانون سعادتمندی اجتماعیه. میگه شما در جامعه میخوای اگه سعادتمندی خیلی زود تأمین بشه، آبروی بیشتری داشته باشی، زندگی آباد باشد، یک راهش اینه که سعی کن با مردم مأنوس بشو، الفت با مردم برقرار کن. لذا فهمت قلوب و رجال وحشیتون، دلهای مردم اولا اینطور نیست که با شما باشه، نه، نگاهت میکنه شما اخم کنی او هم میره، دلش با شما نی. اما اگه ایستادی گفته آقا شما تو این محل جدید آمدی، همسایه جدید ما شدی، خب اگر تازه آمدی کمکی نیاز داری، احترامش کردی، دیدی آقا آمبولانس اومده در خونش، دیدی آمبولانس اومده در خونش، شما چشم نبرن رد بشو، بگو اومد در خونه او، در خونه من که نیومده. نه، به برس آقا چی شده، مریضیه، از خونم که فوتیه، چیزیه. این ارتباط برقرار کرده، انس با او سبب می شود که دلهای او با شما باشد، و این جزء ضروریاته. ملاحظه کنید آقایان، اگه این انس باشه، این ارتباط خوب بر پایه دوستی و انس باشد، این جامعه دیگه نمی پاشد. یه وقتی تو همین جلسات گفتم، ملاحظه کنید نظرات، اصلا جامعه وقتی بهش میگن شهر ما رو، مثلا مشهد رو، وقتی بهش میگن جامعه مشهد، که مردم با هم پیوند داشته باشن. اگه هر کی ساز خودش رو بزنه این جامعه نیست، این تکه های مختلفی هست که کنار هم زندگی میکنن. توی شهر زندگی میکنیم، توی یک آپارتمان، توی یک مجموعه مسکونی با تعداد زیاد زندگی میکنیم، اما جامعه نیستیم، به هم پیوند نخوردیم. جامعه کلی طبیعیه، یعنی یک کلیست که هر کدوم از ما یه فرد از او هستیم. دست من 5 تا انگشت داره، هر کدام یه جزی از دست منه، اگه این انگشتان همه در اختیار نباشن که قدرتی به وجود نمیاد. این ارتباط جزء ضروریاست، حتما باید باشه. تو اینجا، تو این کلمه مولا، دو تا مطلب اساسی است. مطلب اول اینه که دلا، طبیعت دلهای مردم معرفی میکنه. میگه طبیعت دلها این نیست که به خودی خود ناخودآگاه پیوند بخوره، نه، اگر شما تلاش نکنی دلها به هم پیوند نمی خورد. دوم راهکار جذب دلهاست. پس هم یه واقعیت رو بیان می کند و هم راهکار حل اون مشکل واقعی رو در جامعه بیان می کنه. یعنی در حقیقت می خواهد بفهمد که دلهای مردم اینطور نیست که خودش به سراغ شما بیاد، خودش می رود، اما خدا به تو یه راهکاری داده تو بتونی اون دلهای در حال رفتن رو برگردونی به سوی خودت. آه این کار خدا خودش هم این کار رو کرده. توبه و دعوت به توبه، دعوت به دعا، قول استجابت دعا، کنترل دلهای مردمه، کنترل دلهای مردمه. احسان همینه، احسان همینجوره. اون وقت خیلی مسئله مهمه، ملاحظه کنید خدای عزوجل انس در میان دلها رو به خودش نسبت میده، میگه من میتونم دلهای شما رو پیوند بدم. الله. کار مهمی است دیگه. در سوره انفال فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا که شما رو کمکتون میکنه، هم خودش هم به سبب مردم، به سبب مؤمنین. میگه خود شما یعنی نیاز به دو تا کمک داری، هم کمک خدا هم کمک مردم، هر دو باید در کنار هم باشن. و الف بین قلوبهم، این خداست که انس برقرار میکنه. پس اگر ما دیدیم تونستیم با یک نفر، با ده نفر، با پنجاه نفر، با همسایه‌مون انس برقرار کنیم، باید اول خدا رو شکر کنیم که خدا کمک کرده، تایید کرده. ببین گاهی از اوقات بعضی آدم ها هستن تو جامعه یه حرف میزنه همه میگن چشم، همه راه میفتن. ببین مقام معظم رهبری یه جمله شب قبل از روز قدس فرمودن، یه جمله وایستدن دجلای مردم، گفتن روز قدس این جمعیت آمدن بیرون به رغم این همه مشکلاتی که در میان مردم هست. گاهی یه کلمه میگه یه دنیا اثر میکند. او تلاش میکند، خدا نفوذش رو میده. الف بین قلوبهم، بعد شما فکر نکنید شما خودتون، بله شما باید تلاش کنید، اما مراقب باش فقط به تلاش خودت امیدوار نباش. فمود ولو لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگه دست خودت بود همه مال دنیا رو، زمین و مافیاها رو هم اگر انفاق کنی مردم ببخشی، ما الفت بین قلوبهم، نمیتونی با مال دل مردم به دست بیاری. حتما باید تو ببخشی، خدا هم عنایت کند. لذا تلاش همراه با توکل، تلاش همراه با توکل. یعنی اینطور نیست که شما تلاش بکنی بعد بگی آقا من هستم. اینه که منه، مال قارون توانست رو محبوب کنه؟ نه. توانست ماندگار کنه؟ نه. اینه که مال من هست برای منه، این میشه سیره قارونی. سیره قارونی موفق نیست. اما عرض کنم محضر شما، اگر نه تلاش کرد گفت من دلم برای شما میسوزد، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، دلم برای شما میسوزه، خدا هم توجه میکند، اونجا موفق میشه. اما ولکن الله الف بینهم، ان الله لکن الله الف، خدا الالفت ایجاد میکنه. یا در سوره آل عمران آیه 103 وذکروا نعمت الله علیکم، یادتون نره خدا نعمت داده. چی بوده نعمت؟ اذ کنتم اعداء، شما دشمن بودید، دشمنی دلهاتون جدا بود، دلهاتون ما هم یکی نبود، یکی اوس بود یکی خزرج، در مقابل هم می جنگیدید، 150 سال جنگ داشتید، دشمنی داشتید، دلهاتون یکی نبود. چکار کرد؟ فعلف بین قلوبکم، خدا بین دلهاتون تعلیف ایجاد کرد، الفت ایجاد کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما برادر شدید، شما خواستید تلاش کردید، خدا هم به تلاش شما برکت داد و عنایت داد و این از خونم محضر شما شد. خب با توجه به اون چه که در قرآن بیان شد و اینجا دو این دعایه عرض کردیم محضرتون، قانون سعادتمندی اراده خداست، خدا اراده کرده همه خوب بشن، اما این مبتنی با تلاش خود ما هم هست، باید تلاش کنیم تا بتوانیم. در حقیقت تو این آیات قرآن خدا سهم ما رو برای سعادتمندی نفی نکرده، نگوده شما این سهمی ندارید، شما سهم دارید در صورتی که من خدا به سهم شما برکت بدم بتونه انجام بدید. ما سببیم، ملاحظه کنید اصطلاح علمیش اینه، ما سببیم، خدا مسبب الاسبابه. مثال دیگرش اینه، خورشید وقتی که بیرون میاد اصطلاحاً طلوع میکند، این خورشید زمین و آسمان روشن میکنه، خورشید سبب از کنم که روشن کردن روز شدن است، اما خورشید رو کی قرار داده؟ خدا قرار داده، خدا نور رو به خورشید داد، لذا مسبب الاسبابه. لذا از قول در کلمات شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه داره که فرمودن خدا هم سبب سازه هم سبب سوزه، خدا به آتش قدرت سوزاندن میدهد، ابراهیم که خدا نمیخواد بسوزه قدرت سوزاندن رو میگیرد، هم سبب رو میسازد هم سبب رو میسوزد، هر دوش لذا از کنم محضر شما در اینجا دست خداست، اما معانی از تلاش ما نیست. پس ما باید در نگاه مولا امیر مؤمنان مهمترین راهکار برای ارتباطات اجتماعی، نه ارتباطات صمیمانه همراه با پای دوستی، مهمترین نکته انسه، الفته، احساس کنن که شما از خودشونی، احساس کنن ما از خودشون هستیم، هر کسی که مردم احساس کنن از خودش نیست دل بهش نمیدن، خلاصه حرفشو میشنون اما دل به حرفش نمیدن، گوش به حرفش میدن دل به حرفش نمیدن. امام معصوم رهبر الهی جامعه بر دلهای مردم امامت میکند، نه بر جسم ها. موسی بن جعفر و هارون رشید، اون جمله معروف دیگه، هارون گفت که تو امام مردمی؟ کنایه میخواست بزنه، میگفت که آقا من، یعنی اگر تو امامی من اینجا چه کارم، من هارون چه کارم؟ چون هارون میگفت، خطاب میکرد به خورشید، میگفت خورشید بتاب، هر جا بتابی در سرزمین هارونی میزابی، باران ببار، هر کجا بباری در سرزمین هارون میباری. این چنین ادعا داشت، گفت شما امامی؟ امام برای مردمی؟ میخواست بگه بس من چی کارم؟ امام فهمود بله، من امام بر قلوب مردم هستم، اما شما امام جسوم هستی، انا امام القلوب و انت امام الجسوم، شما بر بدنها امامت میکنی، من بر دلها امامت میکنم. وقتی که بر دلها امامت کنی جسمها هم با توه، دل وقتی با شما باشه جسمها هم بدنها هم با شما خواهد بود، بدن در اختیاره، چون قلب امام البدن، القلب و امام البدن. لذا تو جامعه اینطوره، انس اجتماعی مهمترین نکته در مسائل اجتماعی است، مهمترین نکته در حل مسائل اجتماعی همینه، مهمترین نکته در حل مسائل اجتماعی اینطوره. ملاحظه کنید این ایام، ایام شهادت رئیس جمهور شهید، شهید رئیسی هم هست رضوان خدا بر او باد، یکی از راهکارهایی که آقای رئیسی بعد مشکلات رو حل می کرد در زمان خودش، پول و بودجه نبود، این انس با مردم بود، وقتی با مردم مأنوس بود میرفت در میان مردم، میدید اینجا داره میره، چهار تا خانواده تو این روستا اومدن سر خیابون وای میستاد، میگفت دور بزنید، میرفت کنار اونا، مشکلشون اگه حل نمیشد، پولشون تامین نمیشد، پا
پولشون ساخته نمی شد، جادهشون از کنم که ساخته نمی شد، ولی همین که می دین آقا این آقا پیاده شد برای ما، آمده کنار ما، پس او از خود ماست، می گفتن خب حالا صبر می کنیم بعدا حل بشن. ارتباط با مردم، انس با مردم اینه، این خیلی ارزشمند است. لذا الفت با مردم از راهکارهای موفقه، در روایات خیلی مورد توصیه واقع شده، هم در قرآن هم در روایات فرمود پیغمبر بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست. ما خوش اخلاق ترین کدوم خوش اخلاق؟ الذین یعلفون و یعلفون، اونه که هم انس برقرار میکنه هم مورد میپذیرد انس با مردم رو. ادهی اصلا شما هرچی سلامشون کنه جوابت نمیدن، ادهی مثلا سلام مردم نمی کنن، اینا هر دوشون خطاست. اگه شما مردم سلام کردی، سلام ادم کردن جواب زود دادی با تبسم، یه سلام ارتباط رو برقرار می کند. و اینکه پیغمبر داره بر همه سبقت میگه، کمتر کسی میتونست بر پیغمبر سبقت بر سلام بگیره، همین عامل موفقش بود. و الا 23 سال عمر زیادی نیست در رسالت، در کارهای فرهنگی زمان طولانی نیست 23 سال. پیغمبر تو 23 سال از نقطه صفر و زیر صفر مردم رسون به حد مقبول در جامعه، جامعه جاهلی شد جامعه نبوی. این از کنم اینطوره. روایات تو این قسمت خیلی فراوان وجود داره در این که این بشود دلهای وحشی رو تبدیل کرد به دلهای اهلی در جامعه. آدم با موجودات اهلی زندگی میکنه دیگه، تعبیر زیبایی مولا دلها رو وحشی معرفی کرده. البته حالا سوالایی به ذهن میاد تو این موضوع، انشاءالله جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. یک نکته عرض بکنم، داستانی عرض بکنم و عرضم رو تمام کنم اینجا دیگه. در از جمله خطبه های امیر مؤمنانه این جمله مولا، بارها مولا فرمود سلونی قبل ان تفقدون، اینم منحصرا مال مولا امیر مؤمنانه، هیچ کس دیگه نمیتونه بگه، هر کسی بگه هم رسوا میشود. این اختصاص به مولا امیر مؤمنان داشته. یک بار در یکی از خطبه ها که خطب امیر المؤمنین فقال سلونی، تعبیر این روایت اینه، فرمود که در ارشاد القلوب دیلمی هست این روایت، در کتابهای مختلف هست که خطب امیر المؤمنین خطبه خوان، فقال سلونی، از من بپرسید، فإني دقت کنید، فإني لا أسأل عن شيء دون العرش إلا عجبت فيه. فرمود از عرش پایین زیر عرش هر چه بپرسید من جوابش میدم، هر چه از مادون عرش بپرسید جوابش میدم. بعد فهمود کلمتون لا یقولها بعدی الا جاهل مدعی او کذاب مفتر. فهمود هم جمله یه که سلونی فقط مال منه، کسی که بعد از من هر کی بگه یا مدعی جاهل مدعی است، کسی که نمیداند ادعا میکنه، یا کذاب است که افترا میبندد. بعد اینه که گفت فقام رجلون، یه کسی بلند شد، من جانب مسجده، از گوشه مسجد بلند شد، فی اناقهی کتابون، یه کتابی توی گردنش آویزان بود، گویا مصحف بود، البته نه قرآن، که انهو مصحفون. بعد و هو رجل آدم ضربون، یک چهره سیاهی داشت، آفتاب تابیده بود، اما عرض کنم که ضربون طوال، قد بلند بود، لاغر قد بلند بود، جعد و شعر، موهای فر طبقه بندی داشت، که انهو من محودت العرب، گویا از عربای یهودی بود. این کتابش هم نشانه به گردن آویختن هم نشانه یهودی بودنش بود. این بلند شد و قال رافعا صوته، بلند شد با صدای بلند، جسارت کرد به مولا امیر مومنان. حالا اگر این برای فهم مطلب با جمله رو بگیم، چون جسارت کردن و توهین قصد میخواد، ما بدون قصد این رو بیان میکنیم، عبارت رو میخونیم. رافعا صوته رو به مولا کرد، فهمود اینجوری گفت، گفت با جسارت: ایها المدعی ما لا یعلم، ای کسی که هرچی نمیدونی ادعا میکنی، نستجیب بالله، والمقلد ما لا یفهم، دنبال کسی هم را افتاده که او هم چیزی نمیفهمه. جسارت پیغمبر. بعد گفت انا سائل فعجب، تو که میگه هرچی دون العرش سوال کنن من جواب میدم، من سوال میکنم جواب بده. تا اینو گفت، خب اصحاب دور علی بودن، درسته اصحاب مولا در زمانها مختلف بودن، اما امیر مومنان مدافع هم داشت. امیر مومنان اصحاب شهیدی داشت که اینا بعد امیرون دلش برای اونا تنگ میشد، عین عمار، عین فلان، عین فلانی که در نهج البلاغه است، اینا دلتنگی های مولاست. لذا فوسب بهی اصحاب علی و شیعته من کل ناحیت و همو به، از هر گوشه یک بلند شد و آقا یواشو بگیریم بزنیمش، مثلا به اصطلاح امروزی این چرا جسارت کرد اینجا. فقال الله فنهاهم علی السلام، امیرمان فرمود صبر کنید، و قال لهم دعوه ولا تعجلوا، عجله نکنید، رهاش کنید، حرفی زد، خب حالا جسارت کرده، حرف بدی زد، نباست این حرفو میزد، نباست این حرفو میزد. نمیخوایم مقایسه کنیم ابدا، لکن امروز هم گاهی افرادی که این فهم مولا رو دارن، یعنی فهم سیره مولا رو دارن هست. شما این همین گزارش های غیر رسمی ملاقات های مقام معظم رهبری رو ببینید، میگفت در این دیدارهای شعری که مولا آقا با مقام معظم رهبر با شعرا دارن در نیمه ماه رمضان، خب تو بعض از فتنه ها بعض افراد شاعر بودن یه حرفایی زده بودن، یه اشتباهایی کردن، میگفت من رفتم خدمت آقا، گفتم آقا این هایی که پارسال دعوت شده بودن مثلا یه سرشون این خطاها رو دارن، چیکار کنیم؟ آقا فهمودن بله اینا حرفایی زدن که نباید میزدن، اینا کار بدی کردن، نباید این موضع گیری رو میکردن، این هم سرین فهمودن که اینا شم سیاسی هم ندارن، یعنی نبید کار سیاسی متخصص خودش میخواد، فهمودن ولی شما دعوتشون کنید، شما دعوتشون کنید بیان. این رفتارها با فهم امیر مومنان سبب جذب میشه. بعد مولا اونجا فهمودن که رهاش کنید، فإن الطيش لا تقوم به حجج الله، اگه قراره با غضب، با عصبانیت، با تندی ما بخوایم حجت الهی رو برپا کنیم که نمیشود. بعد از کنم محضر شما فرمودن که براهین خدا اینطور، ثم التفت الى الرجل، به مرد نگاه کردن فهمودن سلب کل لسانک، با همه دهان سوال کن، این هر چی میخوای بگو، آزاد باش، سوالا کنترل شده نباشه، هر چی دلت میخوای میخواد سوال کن. بعد از کنم محضر شما که و ما فی جوانهک، هر چی تو دهان داری بگو، هر چی تو دل هم داری بگو، قلبت هم هست بگو، فانی مجیبون، من جواب میدم. بعد شروع کرد از کنم محضر شما که گوش تا اینجا فهمده که شک کم تو دل راه نده، هرچی میخوای بپرس، هر شکوکی داره. شروع کرد گفت آقا بین مشرق و مغرب چقدر فاصله هست، بین اینجا این چیه، سوالایی کرد، امیرمون یک به یک جواب داد. در بعضی از نقلها دارد، خصوصا ملاحظه کنید کتاب سیر در نهج البلاغه مرحوم شهید مطهری، شهید مطهری کتابی داره به نام سیری در نهج البلاغه، در اونجا ملاحظه کنید این داستان شهید مطهری که نقل میکنه، توی ذمه داستانش اینطور ترجمه کرده، معلومه ایشون از یه نسخه دیگری این رو گرفته ترجمه کرده، نه از این نسخه دست ماست. میگه امیرالمومنین فرمود به اینا که صبر کنید، این حالا یک حرفی داره میخواد حرفی بزنه، اینطور که شما با او رفتار میکنید که نمیشه دل او رو به دست آورد. بعد رو کرد بهش و او گفت که تو خیلی عصبانی هستی، با عصبانیت نمیشه سوال کرد، منم با آدم عصبانی نمیتونم جواب بدم، بیا بنشین حوصله کن سوال کن منم جواب شما رو بدم. بعد نشست، این سوال مفصلی است، دو صفحه روایته تا به آخر که رسید اونجا از کنم محضر شما جهاد مختلف که بیان کرد، اونجا فحرک الرجل رأسه، این مرد سرتکان داد، تو همون سرتکان دادن گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یعنی با یک حوصله دل طرف رو که به دست آورد باش تندی نکرد هدایت شد. دلی که به دست آمد فکرم به دست میاد، عقلم به دست میاد، البته حالا هر کدوم از این جایی دارد، یعنی در مقابل هر کسی نه، در مقابل هر جایی نه، ولی اون جایی که میشود باید. خب این بحث ادامه داره انشاءالله، بعضی از سوالات رو بله انشاءالله هفته آینده بعضی از سوالات و شبهات به ذهن میاد تو این که انشاءالله اونا در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.